الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم که
این مستلزم دور است، من اینو نوشتم ولی خودمونم بنده نمیشه نوشتم.
فایده این دیگه خیلی بده شد،
خیلی هم روش چیز کردن.
خب از کو از کجا نوشته ای؟
از
خب این مهمه
نوشته
او دیگه باید بدتر دیگه این نشد اشکال که
بله
اشکال
که ببینم مالی همو مرحوم آقای
روحانی منطقه
باشه آقای حایره باشه.
خب
مستلزم قول به تعهد، چون بعض معنای تعهد است. تعهدی که موضوع له لفظ است موقوف از این تعهد که متعلق این تعهد من مقدور باشد. مقدوریت
تعهد من مقدور باشد،
تعهد من مقدور باشه و لازم میاد از این که لفظ دلالت بر معنی کنند و دلالت لفظ بر معنا به واسطه وضع است. پس این توقف شیء علا نفسه شده، یعنی مقدوریت، یعنی که این تعهد را بتوانم استفاده بکنم.
تا وضع نکرده ام این تعهد قابل انجام نیست، تا تعهد نداده ام یعنی این وضع
این مقدوریت حاصل نمیشه.
حالا این باید تحمل بکنه.
مقدوریت این است که این لفظ دلالت کنم به این معنا و دلالت لفظ بر معنا به وضع است و هنوز که وضع نیامده پس تعهدی نیست.
حالا من اگر ببینید از کجاست تو من این ملاحظه کلام اون آقا رو بکنم ببینم چی میگه و همیشه ببینیم به صورت دور ازش استفاده کردیم. خب احتمال سومی که در ادامه فرمایش محقق اصفهانی مطرح شده آن است که بگوییم ایشون میفرماید، چون ادامه فرمایش های اصفهانی چون می‌فرماید که احتمال سوم این است که وضع از امور انتزاعیه‌ای باشد که اینطور بگیم اون وضع رو نگیم، بنویسید علقه و ارتباط، علقه و ارتباط از امور انتزاعیه باشد که منشأ انتزاع اون علقه و ارتباط وضع است. توضیح این نظریه به این است که بگوییم علقه و ارتباطی که میان لفظ و معنا برقرار هست به مثابه فوق می باشد که انتزاع می شود از سقف در اینجا نیز علقه و ارتباط میانه لفظ و معنا امری انتزاعی است که منشأ این انتزاع وضع است. این احتمال هم قابل مناقشه است به این دلیل که شما میگویید وضع حقیقتی است سلامه و واقعیتی است که منشأ انتزاع ارتباط میان لفظ و معناست. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که پس وضع که منشأ انتزاع این علقه و ارتباط هست چه تعریفی دارد؟ قطعا نظر شما این است که واضع در خارج میگوید وضعت و هذا اللفظ لهذا المعنى به این گفته گفتار واضح وضع میگویند و این یک واقعیت خارجی است مثل سقف خانه، همون طوری که از سقف فوقیت انتزاع می شود همچنین از وضعت و هذا اللفظ لهذا المعنا علقه و ارتباط بین لفظ و معنا انتزاع می شود. در اینجاست که نقل کلام می کنیم به گفتار واضح، یعنی وضعت و هذا اللفظ لهذا المعنى. بلا شک خود لفظ وضعتو معنایی دارد که بین اون لفظ وضعت و اون معنای مورد نظر علقه و ارتباط وجود داشته است و دارد. این علقه میان وضعت و معنای آن از کجا انتزاع شده بود؟ حالان که قبل از گفتار واضح منشأ انتزاعی به عنوان وضعت و وجود نداشت. دقیق فرمود چطور شد؟
این معنا در نفس یک فانی شده بوده، آن نیاز به یه واضحش که اینو بیان کنه، مشکلش چی میشه؟
خب ببینید، مدعا اینه که علق و ارتباط بین لفظ و معنای امر انتزاعیست. منشأ انتزاع چیه؟ همونطور که الان سقف هست ما انتزاع میکنه فوقیت رو دیگه، اما اونی که در خارج هست با حقیقتا همون منشأ انتزاعه. از اینجا که پایین هست انتظار میکنیم چی؟ تحتیت تا تحتیت را. اما اونی که واقع همین خود این شیء است، تحتیت منتظر از اوست. امور انتظایی قوامشون به منشأ انتظار شده، یعنی تا منشأ انتظار نباشد انتظار این امور از اونها ممکن نیست. فعلا هزا منشأ انتظار همیشه مقدمه بر منتظره، یعنی منتزع و عل رتبتا مقدم است بر منتزع و عل. اینها میگوین آقا ارتباط بین لفظ حجر و سنگ امر انتظایی است. اگر امر انتظایی شد، امور انتظایی منشأ انتظای خارجی دارن. منشأ انتظای این ارتباط بین حجر و سنگ در خارج چیه؟ میگه همین که واضع فرموده وضعت لفظ الحجر لهذا المعنى، یه واقعیت خارجی است دیگه که داره میگه وضعت لفظ الحجر لهذا المعنى. میگه ما از همین انتزاع میکنیم اختصاص این لفظ به این معنا را، امر انتزاعی است. همونطور که انتزاع میکنیم از وجود سقف فوقیت را، ما نقل کلام میکنیم به خود اون وضعت، کلمه وضعت. میگیم آقا خب حالا شما علقه بین حجر و سنگ رو اینطوری درستش کردید، گفتید آقا منشأ انتظارش همون وضعت و حاضر لفت و حاضر معناست. خود کلمه یه وضعت و معنا دارد یا ندارد؟ اگه بخواد بگید معنا ندارد که اون وقت حتی مفهم همین معنا در خارج هم نمیتونه باشه. قطعا وضعت و معنا دارد. بین لفظ وضعت و معناش علقه وجود داره یا نداره؟ حتما هست دیگه. منشأ انتزاع علقه بین وضعت و معناش کیه؟ چاره ای ندارن جز این که بگن منشأ انتزاعش باید یک امر خارجیه. چیه؟ بگه منشأ انتزاعش اینه که بگه وضعت و وضعت و لحاظ المعنا. آره دیگه، وضعت و وضعت و لحاظ المعنا. اومد نقل کلام میشود به او وضعت و دیگه. اولا که تسلسل لازمه، ثانیاً همش ابهام در ابهامه، چون خود وضعت و معناش روشن نیست تا بگه وضعت رو لحاظ المعنا کردم. به هر حال بین وضعت که شما اون رو به عنوان منشأ انتظار خارجی مطرح کردید و معنای اون یه علقه وجود دارد، ارتباط وجود دارد، که همون ارتباط باعث شده که ما وقتی میگه وضعت و لفظ الحجر لحاظ المعنا اختصاص و علقه رو بفهمید. لعب که نیست، اون علقه و ارتباط از کجا انتظار شد؟ منشأ انتظارش چیه؟ اگر یک وضعیت دیگه بخواد بگید که باز مشکل پیدا میکنه. اگر امر دیگه ای داره بگید، اگر بخواد بگید یک لفظ دیگه غیر از وضعیت هست، اون که بدتر میکنه کار رو، چون اونم نامعلومه. شما میگید اون لفظ هر لفظی باشه متفرع بر اینه که وضعتو به او تعلق بگیره. دقیق فهمیدید چه دوشو؟ فعلاحازا اگر ما بخوایم امر رو امر انتزاعی تلقی کنیم، بگیم علقه و ارتباط بین لفظ و معنا یک منتزع و ان هست، منتزع هست، میگیم منشأ انتزاع چیه؟ بلا فاصله میگید وضعتو دیگه، چیز دیگه نمیتونید بگید. وضع واضحه که گفته وضعتو، چون وضع واضحه هم چیزی جدا نمیتونن بگن. خب اگه منشأ انتزاع اون وضعتو هست، خود کلمه وضعتو اون وقت مشکل پیدا میکنه، چون وضعتو هم یه معنایی داره، بین لفظ و معنا علقه وجود داره، اون منشأ انتزاع چیه؟
یعنی تو اینم درستش ببینیم اشکالی هم به وجود میاد که بگم اگر خود وضع واضحه هم منشأ علقه باشد، علقه متأخر از بعد میشه.
همین میشه دیگه، عرض کردم دیگه، برای همین جهت میگیم دیگه. حالا متأخر بودنش اشکال نداره،
معلوم
همون بعض اصلا منتزع همیشه رتبتا متأخر از منتزع آن.
همین معلوم بعضمون به معنای علقه است دیگه. این بعد تیم من استبون بعد فکر نظر آقا زیا هم باشه. زیا عراقی بس مطرح میکنه.
الان فعلا آقای اصفهانی میخواد بفرماید که ما بررسی کنیم اصلا علقه چه کار است، چه محل از اعراب داره؟ همین علقه ای. حالا بعضی اسمشو وزن میذارن، بعضی اسمشو وزن نمیذارن، اثر وزن میذارن. احتمال سوم این شد که نه، امر انتزاعی باشد که منشأ انتزاعش وضعه، نه اینکه خودش وضع باشه. یعنی خود این علقه چی؟
منتظر
منتظر منتظران نمیباشه. این هم که مشکل اساسی رو داره. ببینید ما بحث ارتباط لفظ و معنا رو می‌خوایم مطرح کنیم دیگه. به هر حال بین اینا یه ارتباطی هست، چون اگه ارتباط نباشه که نمیشه این لفظ برای این معنا، این معنا برای این لفظ باشه. در خارج هم بین علت و معلول سنخیت و ارتباط وجود داره. نمیشه که سنخیت و ارتباط نباشد، این شی علت برای این شی و این معلول این شی بشه. امکان نداره دیگه.
منظور بعضی ما معنای لفظ یا منشأ انتظار مثلا خارجی نداره، مثلا خدا.
نه.
امثال اینا در واقع دو اینجا ملغا ارتباط هست یا فقط
چرا؟ چرا خدا بگید معنا نداره؟
نه منشأ خارجی مثلا خارجی نداره.
مثلا خارجی داره دیگه. ما با همین حلالا خدا مثلا خارجی
نداره. محسوس نیست.
خب نه. بگید ما قدرت درکت به تمام معنای معنا رو نداریم. اما اجمالا دیگه اصل وجود معنا رو
میدونید.
اشکال نداره. مثل همین میمونه که الان مثلا قضیه ستاره رو ما داریم میبینیم. رضا به هر حال اون ستاره ستاره است. اون نور علامتی برای اون ستاره است. اون نور هدایتگره. ما به سمت وجود ستاره است. هرچند ما تمام حقیقت اون نور را نمیدانیم. مدلی نمیشه. اما دلالت بر معنا میکنه. لازم نیست الان مگه همین خود زمین رو، خود زمین رو ما میدانیم، کلمه زمین ما رو منتقل میکنه به همین مجموعه. مگر منتقل شدن به مجموعه مستلزم اینه که حتما ما ریز از مسائل زمین رو بدانیم.
مثلا کوی از طلا اصلا مثلا خارجی نداره.
چی؟
کوی از طلا. ولی من لفظشو مثلا میگم.
خب
اینجا ولقه ارتباط هست.
خب متصوره، چون متصوره. ببینید حتما در خارج که نباید باشه. البته اینشون میخواد یعنی چیز دیگه ای بگه. البته نه درسته. نه لازم نیست من شی در خارج باشه. ببینید کوهی از طلا را ما چجور تزار اول کوه رو که معنا کرده کوه است. اگر مصداق خارجی حقیقتا نداشته باشه اصلا همون کوه از طلا نمیشه تصور بشه. طلا را هم تصور کرده ایم. بعد میشه کوه و طلا در کنار هم دیگه. حالا در خارجی مصداق داره نداره یا نداره ما کار نداریم، اما کوه مصداق داره، طلاش هم مصداق داره. در نفر بودیم اگر اینو هیچ کدوم مصداق نداشته باشه نمیتونیم بابا اصلا به ذهنمون بیاریم طلا برای چی باشه.
اون نسبت است که شاید بله. واقعیت نداشته باشه، ولی خود
خودش وجود داره.
اصلا نسبت واقعیت
ممکنه مثلا نسبت بین این دوتا
واقعیت
نداشته باشه که ما به نسبت کاری نداریم. خلاصه اینو میخواد بگه. نکته زیبایی مثلا صافانی حرف آیه اصفهانی، البته از لابلای کلمات اصفهانی استفاده میشه. شما علاوه بر مراجعه به کلمات آیه آشان سین بکنه شاید این رو خیلی سخت در بیارید، اما این بیانی که الان ما مطرح کردیم کاملا از بیان ایشون استفاده میشه که خب یک احتمال اینه که انتزاعی باشه. یعنی بگیم القه انتزاعی و منشأ انتزاعه، همونطور که سخت منشأ انتزاع فوقیته. این چه مشکلی داره؟ اینجاست که ذهن رو باز میکنه ها. ببینید انسان چند تا از این اشکال ها را که دقیق بشه هی ذهن باز میشه، این ذهن میره به سمت سویایی که تا به حال اصلا چی نرفته. اول میگید اشکال نداره، ولی الان که تصور میکنیم میبینید خب نقل کلام به وضعتو بکنیم اون اشکالش میکنیم به بنبست میرسه طرف. خب این هم احتمال چندم شد؟ سوم. یه احتمال دیگه هم هست، اونم نقد میکنه ایشون به احتمال پنجم خودشون قبول میکنه. اما احتمال چهار، اینا همه ادامه بیان ایشون، البته به صورت هم تحصیلی هم به بیانی که ما مطرح میکنیم. احتمال چهارم این است که بگوییم القه و ارتباط میان لفظ و معنا و اختصاص لفظی به معنایی از مقوله اضافه است. مثل اضافه زید غلام به امر اختصاص لفظ به معنا مضاف است که مضاف علیه آن لفظ و معنا می باشند. محقق اصفهانی می فرماید که تارتا می گوییم این شی از مفاهیم اضافیه است، و تارتن میگوییم این شی از مصادیق مقوله اضافه است. اگر اختصاص بین لفظ و معنا از مفاهیم اضافیه باشد، پس نمیتواند مصداق مقوله اضافه باشد. و در این صورت ادعای این که اختصاص بین لفظ و معنا از مقوله اضافه می باشد درست نیست. و اما این که آیا اختصاص و علقه بین لفظ و معنا از مصادیق مقوله اضافه می باشد یا نه، به نظر می آید که چنین نیست. چون مقوله اضافه در صورتی در مصداقی محقق می شود که در خارج وجود پیدا بکند، یعنی اون شی در صورتی که اون شی در خارج وجود پیدا کند، در ما نحن فی اختصاص بین لفظ و معنا محقق است، هرچند لفظ در خارج موجود نشود. به تعبیر دیگر شما میگویید اختصاص معنا به لفظ از نوع اختصاص خانه به زید است ولی این کلام نادرست است. زیرا اختصاص خانه و اضافه خانه به زید متوقف بر آن است که مضاف الی یعنی زید در خارج وجود داشته باشد طوری که اگر زید در خارج نباشد در خارج نباشد در خانه گفتم نباشد در خارج نباشد خانه و دار هیچ نوع اضافه ای به او ندارد. و این مطلب در بله این نوع اضافه ای
بو ندارد.
و این مطلب در اختصاص معنا به لفظ محقق نیست. زیرا اختصاص به معنا به لفظ هر چند لفظ در خارج نباشد محقق است. معنا به لفظ هر چند لفظ در خارج نباشد محقق است. این روشنه. ببینید الان اضافه غلام بزید خب از مصداق مقوله اضافه است بگیم. اضافه دار بزید از مصداق مقوله اضافه است. همه اینا مقوله اضافه از اعراض دیگه اعراض در خارج هست در ذهن که نیستن که غایت الامر وجودشون وجود وابسته به جوهره بیشتر از این که نیست. خب اعراض مقولاتی هستن که لا یتحقق الا به تحقق موضوعشون در خارج طوری که اگر در خارج نباشه موضوعشون اصلا اینا تحقق
نداره.
اینها آمدن گفتن خب اختصاص معنا به لفظ در حقیقت از مقوله اضافه است مثل اختصاص غلام به زید اختصاص دار به زید. اعتراضی که آقای اصفهانی داره به این مطلب نه آقای قابل قبول نیست. چرا؟ چون ما فیلسوفیم در فلسفه خوندیم و ثابت کردیم که مقولات تمام مقولات عشق اینها چی؟ در خارج موجودن. مقولات عرضیه مثل جوهر موجودن قاعدت الان تفاوتشون به این است که وجود مستقل ندارن وجود وابسته دارن وجود ربطی دارن. خب در ما نحن فی شما میگویید اختصاص معنا به لفظ از نوع اختصاص دار به زید است غلام به زید است. ما اینو قبول نداریم. اگر منظورتون اینه که از مفاهیم اضافی هستن مفاهیم اضافی یک ملاد نمیشه برای اینها اینا میخوان بگن از مقوله اضافه هستن. از مقوله اضافه نمیتواند باشد.
فرق
داره. ببینید یک سری مفاهیمی هستن که اینها همیشه معنا پیدا نمیکنن جز در صورتی که اضافه به یک چیز دیگه بشن. اینا میشن مفاهیم اضافیه. بحث مقوله چی؟ نیست. مثلا یعنی سری اصلا مفاهیمی داریم که فقط در اضافه به یک شیء دیگه معنا. مثلا ثمره. ثمره واقعا از مفاهیم اضافی است چون ثمره فلان شیء معنا دارد. والله خود ثمره که مستقلا نمیشه. خیلی مفاهیم اضافی زیاد داریم اینجا. اب ده فلان
بله خود مقولات
اما در مفاهیم اضافی میگه که هیچی اینا ادعا نمیکنن که اینها از مفاهیم اضافی هستن چون اگه بخوان اینو ادعا کنن چیز حل نمیشه. میخوان بگن آقا واقعیت علقه بین لفظ و معنا، اختصاص لفظ و معنا این است که این معنا اختصاص این معنا به این لفظ، اختصاص معنا به این لفظ از نوع مقوله اضافه است، مثل اختصاص خانه به زید، اختصاص غلام به زید، همین هم از مقولات هست، از مقوله اضافه هستن. معقل از خانه میفرمند نه خیلی قابل قبول نیست، چه خواهد بخاطر این که مقوله اضافه از اعراض هست، اعراض خودشون که وجود خارجی دارن هیچ، تحققشون متوقف حتماً بر موضوع است، یعنی در واقع تا موضوع محقق نشود اینها تحقق پیدا نمی‌کنه. حالا در ما نحنفی مضاف علیه چیه؟ در اونجا مضاف علیه زید بود، ما گفتیم تا مضاف علیه زید نباشد دار به او اضافه نمیتونه بشه، در ما نحنفی مضاف علیه لفظه، مضاف چیه؟
معنا.
اختصاص این معنا به این لفظ. آیا شما میخواد بگید این اختصاص معنا به لفظ فقط در زمان است که لفظ در خارج جاری بشه و وجود داشته باشه، یا هرچند لفظ در خارج هم الان نباشه این اختصاص موجوده؟ اگر بخواد بگید فقط زمانی که لفظ در خارج میاد این اختصاص وجود داره، این که واقعا بیهوده دارید میگید، چون این حرف نیست، هیچ کس هم قبول نمیکنه، مگر بین لفظ و معنا القه و اختصاص و ارتباط هست، میخواد الان این لفظ در خارج صادر بشه یا صادر نشه، و این دلیل میشود بر این که پس اختصاص معنا به لفظ از مقوله اضافه نمیباشه. روشن شد؟ معنا به لفظ، اختصاص معنا به لفظ رو نه، چون ما مضاف علیه همون لفظ، آره اگه اختصاص لفظ بگن اختصاص معنا به لفظ، چون مضاف علیه چیه؟ لفظ باشه، مضاف علیه
اون لفظ معنا میباشه،
ها؟
مضاف
علیه لفظ معنا، درست دیگه؟
لفظ و معنای لفظ معنا،
نه لفظ معنا، ببینید اون لفظ میشه مضاف علیه، معنا و اختصاص معنا میشه چی؟ مضاف، درست شد؟ اینم چهار تا احتمال دیگه، حرف خودشه دیگه، بله حرف خودشو بزنیم بعد ببینیم درسته یا درست نیست، حرف در اینه، حاضر اول کلام بشه. خب اما احتمال من واقعا مسائل علمی، آقا اگر ما بخوایم خوب موشکافی کنیم، هم شیرین است، هم شیرینه، هم به نتیجه نیست. اگر بخوایم بگذنیم شیرین که نیست هیچ، بعدم خدمت شما عمر تلف کنید. من اعتقادم این اصلا کلن که بخصوص بحث اصول، اگر افراد 10 سال دقیق قشنگ خوب کار کنن، یعنی اصلا آمادگی هر نوع کار علم رو تلف پیدا میکنه دیگه. به چه خاطر؟ خاطر این در علم اصول فقه همینطور خارج فقه، ولی اصول دقیق تره، در علم اصول یعنی شلاق مخوره آدم. ببینید این نگاه میکنه به این که ما بخوایم چیکار کنیم. ممکنه الان مثلا ادبیات بعض از شما مثلا خیلی قوی نباشه فرضاً، اما در همین راستان آدم میتونه عجیب تقویت کنه همون کار را. بعض مسائل فلسفی الان ممکنه در ذهن شما نباشه، اما همین امروز الان ببینید بحث مقوله اضافه مطرح شد، ما در همین جاست که میتونیم اینجا چیکار کنیم؟ دستگیری بکنیم. لذا بحث وزن از جمله مباحث ذی‌ثمره، بحث مشتق از جمله مباحث ذی‌ثمره، اما متأسفانه میبینیم که طبق اون چه دارن میگن بعضی در بحث‌های خارج جدید، البته طرف وزن رو مطرح میکنه به 3 جلسه هم نمیکشه، خب میگذره میره. این پس فردا وقتی طرف اهل تحقیق باشه 100 تا انقل براش مطرح میشه. میگفت که آقا، طرف به من میگفت که ما درسی میریم خارج، از مثلا حالا 12 سال 15 سال از ماها بزرگتر، ولی در طول 3 سال درسی شرکت کردیم هنوز یک روز صحبت از آقای آشان حسین سوانی نشد، نظر ایشون مطرح میشه. خب چی میشه؟ یا آقا زیاد نشد، استوانه های علم اصول این 3 نفرن، آقای نائینی، آغازی ها و آقای اصفهان، این در حال حاضر واحدی که صاحب مکتب هن ها 3 علمی که حرف دارن برای گفتن. ببینید همه این حرف هم حول محور اینها داره میچرخه، چیزی رو میخونیم قشنگ بخونیم. حالا هر مقدارش میخونیم بخونیم خوب بخونیم، و این باعث میشه که ذهن ما برای پذیرش مطالب عمیق علمی چی بشه؟ باز بشه، پذیرفته بشه. یادم هست آیه سیستانی خدا حفظش کنه، بعد خدمتشون رسم ده بودیم به جد اینو میگفت آقا چند نفر باشن؟ همینطور میگفت چند نفر باشن؟ اینا رو شلاقشون بزنید، شلاق علمی ها مدارشون کنید، کار علمی چی؟ حتی اگه درس ها شروع بود با چند نفر رو شما رو از هر بگید که بشه با ایشون چیکار کرد؟ کار کرد. میتونید کار کنید. یعنی شما ببینید الان برید ملاحظه کنید فرمایش آقای اصفهانی رو در نهایت دوران نگاه کنید، حالا امروز ممکنه تمام بکنیم حالا حرف آقای اصفهانی رو، بعد این احتمالاتی که ما الان مطرح کردیم رو به خوبی از توش دیگه میتونید در بیارید، الان به خوبی میتونید از توش خارج بکنید با صرافت با دقت وارد شده. خب صاحب مکتب و مدرسه هم شدن و تا صدها سال هم این حرف ها ادامه پیدا میکنه، حرف های اینها و مورد توجه قرار میگیره. چرا؟ چون دقت کرده. همینطوری سرسرگی مثلا طرف یه خارجایی هست که الان از کفایه راحت تره گفته واقعا مثلا این کفایه خیلی سخته، آدم پدرش در بیاد باید هایی تفریم کنده. بعض از خارج میگه طرف آس سه سال خارج رو میگه من خودم موندم در این قضیه که در سه سال چه یوم میشه خارج بود. خب اگه بخواهی مثلا اظهار نظر دیگران رو مطرح کنیم نقد کنیم دوره اصول دیگه هیچی نباشه، در 15 سال دیگه هیچی نباشه، یعنی بخواهم دیگه بگذاریم ازش، یعنی بخواهم سهل بگذاریم که همون کفایه که سر ما قاعدتا زیاد.
اما این بزنیم بیان علم هرمونوتیکی که الان اومده خارج وارد ایران شده زنیه، بیان این تو اصول ما طبقا ریشش تو اصول ما نه.
بله اصلا ما اگر بخواهم اصلای هرمونوتیک رو حل کنیم باید در اصول حلشون،
یعنی اصولی
که مثلا بعد از ظواهر غیر ذالک ما اگه در اینجا حل کنیم جواب همه اونها رو میتونیم بدیم. لذا کسانی تنستن جواب ازی شما بدن که در اصول حرف رو گفتن داشتن. یا مهمتر از اون شما مثلا همین خدمت شما عرض بشه حرف آی سروش اخیرا مسئله قرآن الفاظ قرآن که آیا خدمتش خود الفاظش هم وحیانی است یا نه معانیش وحیانی است، خود الفاظ اصلا وحیانی نیست و تلقیات است که پیغمبر در قالبی اون وحی رو ارائه داده. یعنی خیلی بزرگی ها جون میاد میگه آقا من نمیگم قرآن نیست، که قرآنه اما معانیش معانی قرآنه، الفاظ چیه؟ الفاظ این قالبی است که خود پیغمبر ابداع کرده برای ارائه وحیی که به او شده، نه اینکه از طرف خداوند خود این الفاظ به او وحی شده و اون هم مثل ضبط و نوارزت چکار کرده؟ ارائه داده. خب این شبهه خیلی قویه، در گذشته بوده، اینطور نیست که این تازگی داشته باشه، ده او در زمان اشاعره قبلا هم یه حرف مطرح شده اما الان چون مدت ها گذشته هر کسی حرف نزده این آمده مطرحش کرده. خب ما میبینیم آقا در بین این کسان میان افراد متعدد جواب میدن، جوابهای بسیار سهل، جوابهای نتونسته خیلی قانع. اما آقای منتظری خدا رحمتش کنه مونده خدا ایشون جواب داد، چقدر زیبا چقدر جالب. چرا؟ چون خوب وارده، حالا تو این باب کار کرده، جوابی داد که تقریبا آقای سروش دیگه بسته شد هیچ نه. دیگران جواب چندین جواب داده شده و میدادن اینها، اما خب ما اگر اون هم فعلاً آی سروش رو هم تسلیم بشیم تمام ظواهر قرآن رو باید بذاریم کنار، فقه ما رو باید بذاریم خیلی آجو کنار، بگر برمینیم چون ما قائل به وجیه ظواهری ما بسیاری از احکامون از ظواهر داریم استفاده میکنیم. خود کلام پیغمبر حجته، خود ظاهر کلام پیغمبر این کلام خداست و حجت برای ماست، بگر برمینیم. ما هم بگیم یعنی اگر ما همین اصول را بخانیم خیلی چیزا دستگیر خیلی چیز. خب حالا شما شاید اگه به کسی بگید آقا ما تقریبا از اول سال تحصیلی حالا غیر از قضیه البته ما مطالب متعددی گفته شده، تعریف علم و اصول بوده، موضوع علم و اصول بوده، اینا هم گفتیم دیگه از اول سال تحصیلی، اینا هم مبادی دیگه خدمت شما هر چه اونها گذاشتیم. ولی خب الان تقریبا 30 جلسه شاید بشه، 20 جلسه 30 جلسه بحث وزمه ها حتما میشن بله. حالا ده 7 8 10 جلسه دیگه هم داره، ولی خب بحث دیگه شما از هر جهتی که واردش بشید این مباحث رو می‌بینید که بحث بس کم نخواهید آورد. یعنی تمام شقوق مختلف قضیه رو مورد بررسی این قرار داده.
که اصلاً
خب راست میگن. حالا ما اگه یادتون باشه آثار این بحث رو در همون اول جلسات بحث بس متعرض شدیم. یادتون از حدود 7 8 تا اثر مهم در اصول که این چقدر تاثیرگذار در علم اصول است. خب راست میگم بالله خود به خاطر اینکه دقیق نمیشم. ببینید طرف بحث مشتق رو مطرح کرده بود در اصول در کفایات. خود طلبه اومده به من گفتن گفتن آقا این فردی استادی مشتق رو درس گفته. بحث بساطت و ترکیب مشتق هست.
شما سخته.
آره. بحث کرده گفته بعد از اینکه تموم کرده گفته که آیا طلبا من از همه شما معذرت خواهی میکنم که من وقتتون رو طلب کردم بخاطر این مباحث، چون این بحث بساطت و ترکیب مشتق هیچ ثمری نه در اصول داره نه فقه. گفتم که خب شما اون تعلیقه ما رو ملاحظه کردی، خواست با یه استاد بگی در اون تعلیقه یک ثمر مهمی ما برای این بحث ذکر کردیم که اگر دقت بکنید ببینید آثار فقهی چقدر زیاد خواهد بود. ما در بحث مفهوم وصف عده زیادی از بزرگان میفرمان وصف اگر وصف معتمد بود مفهوم داره، اگر مشتق مرکب باشه میشه همین وصف معتبر. بله حالا آخره دیگه زن بفرمین. و علیکم السلام.
چطور است؟